این یه اپیزود از نایت واک و من قبل‌تر گفتم که نایت واک رو معمولا موقع پیاده روی شبانم ضبط میکنم و اگر انتظار مثلا به علمی یا به نوعی محتوای از پیش چیده شده یا منظم شده رو دارید، هرچند نه که بگم محتویات دیگه ای که تولید میکنم چندان از این قواعد پیروی میکنن یا اینکه از قبل چیزی براشون آماده کردم، ولی این یکی به طبع یه مقدار سبکتر خواهد بود از قبلی ها، بنابراین میتونید شاید بهش گوش نکنید، ولی فلسفه پر کردن نایت واک رو هم من در آخر این اپیزود احتمالاً توضیحش میدم اگر یادم بمونه. و اولین چیزی که میخوام راجع بهش صحبت کنم آمیختن زندگیمون با علایقمونه، که به نظر من یکی از برهه هایی که ما در طول زندگیمون باش مواجه میشیم. یعنی ما زمانی که شروع میکنیم به تحصیل کردن، از ابتدا در واقع مداخله یه مسیر قرار میگیریم که داریم همون راهی رو میریم که همه میرن و چندان به خارج از اون فکر نمیکنیم و اصلا یعنی اندیشه ما خارج از اون نمیره، به خاطر اینکه تمام چیزی که داریم میبینیم اینه که عرف همه این مسیر رو برن، همه درس میخونیم، امتحان میدیم و پیش میریم، یک سالها رو پشت سر هم طی میکنیم، خانوادمون هم براشون نمرات ما مهمه، جامعه هم چیزی بیشتر از نمرات از ما نمیپرسه، ولی زمانی که یکم پیش میریم داخل زندگی، تقریبا شاید این میشه گفت وارد نوجوانی میشیم، به تدریج حس میکنیم که زندگیمون داره جدی تر میشه و اون قبیله ای که فکر میکردیم داریم باهاش رشد میکنیم و هم کنارش داریم قدم برمیداریم، متوجه میشیم که اون قبیله ما نبوده و ما توی مسیری که داریم میریم تا حد زیادی تنها تر از چیزی هستیم که قبلا فکر میکردیم و برای همین فکر میکنیم که خب حالا باید تصمیم بگیریم و انگار یکم شرایط جدی تر شده. اینطور نیست که به ما بگن این درس ها رو بخون بعد بیا امتحان بده، اگر تونستی پاس کنی اوکی، و ما حتی تصمیم میگیریم که چه چیزهایی رو بخونیم، امتحان ها رو بدیم یا ندیم، اصلا وارد چه مسیری بشیم و اینکه اصلا چه مسیری رو میخوایم واردش بشیم، به خاطر اینکه ما اولین باری که حتی راجع به این سوال ها فکر میکنیم تقریبا اولین باریه که با خودمون فکر میکنیم که آزادی انتخاب داریم و این یه چیزی من فکر میکنم برای اکثریت ما در دوره نوجوانی شروع میشه و شاید برای بعضی زودتر حتی، ولی برای اغلب توی همین دوره، بعضی هم گاهن دیرتر به این میشه بگیم برهه از دغدغه های فکری وارد میشه. و یکی از مسائلی که ما داخل این دوره تجربه میکنیم اینه که ما یک شناختی از علایقمون داریم یقینا و ما دوست داریم زمانی که مسیر آیندهمون رو راجبش فکر میکنیم مسیری رو انتخاب کنیم، یا میشه دقیق تر گفت مسیری رو بسازیم که تا حد زیادی آمیخته یا پر شده باشه از علایقمون. یعنی ما با بینشی که به علایقمون داریم و تمایلاتمون و اهداف و دستیافتامون تصمیم میگیریم که میخوایم برای آیندهمون چه برنامه بریزیم و ما سعی میکنیم به نوعی علایقمون رو با حد اکثر توانی که داریم در زندگیمون بیامیزیم و به طوری که بیشترین همپوشانی رو داشته باشه کارهایی که ما میکنیم با علایق و تمایلاتمون. و اینجا یه مسئله پیش میاد برای افرادی که خیلی توان مانور دادن در این زمینه ندارن، مثل افرادی که بگیم به لحاظ تمکن مالی ضعیفترن، از خانواده های ضعیفترین، یا به هر طریقی نمیتونن اون فانتزی هایی که دارن رو به راحتی پیش بگیرن، مسیر باز سخت‌تر میشه و این افراد تا حدی مجبورن سخت هم کنن به اینکه یک سری کارها رو برخلاف امیالشون انجام بدن برای اینکه به اون ایدئالی که میخوان نزدیک بشن، یا حداقل بتونن اون سرمایه یا هر چیزی که فکر میکنن لازمه یه رسیدن به اهدافشون هست رو به دست بیارن. و ما داخل این مسیر که داریم تصمیم میگیریم میخوایم دقیقا واسه زندگی آیندهمون چیکار کنیم، به نظرم یکی از بزرگترین مسائلش اینه که ما دقیقا حتی تا حد زیادی راجع به علایقمون ابهام داریم. این چیزیه که من تجربه میکنم، یعنی با هم زمانی که دارم راجع به علایقم فکر میکنم با خودم فکر میکنم که خیلی خوب من به یک سری چیزها ممکنه الان علاقه داشته باشم و گیریم هدفم رو و مسیرم رو با توجه به اونها شکل بدم و در نتیجه حتی گیریم بهشون هم برسم، ولی اینها احتمال داره فقط علایق فعلی من باشن و زمانی که مثلا سن من بالاتر میره یا شرایط تغییر میکنه این علایق تغییر کنن و بعدش من به نوعی وارد اون مسیر شده باشم که نتونم مسیرهای دیگه ای رو پیش بگیرم و بنابراین در واقع فریب به یک سری علایق زودگذر رو خورده باشم. و برای همین به نظر من افتراق این که ما چه تمایلاتی داریم، با چه تحت چه تکانش ها و عواطفی هستیم، به نظر من افتراق اینها برای ما خیلی اهمیت داره. گاهن ما یک سری چیزها رو فکر میکنیم بهشون علاقه داریم فقط به خاطر اینکه تحت یک سری شرایط احساسی خاص هستیم. مثلا ما گاهن ممکنه فکر کنیم دوست داریم همش مهمونی بریم و پول بریزه رو سرمون، ولی این به خاطر اینه که گاهن مثلا در معرض یک سری اطلاعات خاص قرار گرفتیم یا شاید داریم سعی میکنیم اون چیزهایی که کمبود داریم رو هدف به دست آوردن هامون قرار بدیم. ولی بعدش زمانی که با خودتون فکر میکنید میبینید که اگر هر روز مهمونی باشین و خصوصا اگه اینو تجربه کنید برای یه دوره کوتاه، متوجه میشید نه، این اون چیزی نیست که شما شاید برای اکثر مسیر زندگیتون بخواین و مهمونی های پشت سر هم یک زمانی پوچ میشن به خاطر اینکه بخش زیادی از زندگی شما داخل سرتون میگذره و زمانی که مسائل مرتبط با افکار ما میشه، نیازهای فکری ما چیزایی بیشتر از سوشیلایز کردن یا در معرض جمع بودن یا صحبت کردنه. با هم ما نیاز به یک هدف داریم، نیاز به یک معنا در زندگیمون داریم. و خب این که چه هدفی، چه انگیزه‌ای و چه چیزی در زندگی ما بیشترین پایداری رو داره که بخوایم دنبالش کنیم و اون رو به عنوان یک هدف بزرگ در زندگیمون قرار بدیم، به نظر من یکی از سوالات برجسته‌ای که اغلب ما باهاش مواجهیم و زمانی که حتی انتخابش هم می‌کنیم که مثلا گیریم من چنین هدفی رو می‌خوام، همچنان بزرگترین چیزی که جلوی راه ما میمونه اینه که خب چطوری بهش برسم. و این شاید چیزیه که میشه گفت برای یه دوره کوتاه نیست، یعنی این مسئله یه که ما برای بخش زیادی از زندگیمون باهاش مواجهیم و درگیرشیم. یعنی به این صورت که اگه بخوایم ساده انگارانه فکر کنیم، ممکنه بگیم خب این یه سوالیه که مثلا داخل ذهن ما پیدا میشه و ما درگیرش میشیم، ضمن یک سال بهش پاسخ میدیم و سپس مسیرمون رو انتخاب میکنیم و پیش میریم. ولی به نظر اینطور نمیاد. من زمانی که تقریبا از زمانی که 15 سالم بود هر از گاهی به این مسائلی که فکر میکردم، با خودم فکر میکردم که خب من مسیرمو پیدا کردم، مثلا من میخوام پزشک بشم، من میخوام فلان کارو بکنم و میخوام اینطور درآمد داشته باشم یا مثلا میخوام به این جاها برم و اینها هدف من تا آخر عمرم خواهد بود. من فکر میکردم که به این سوال پاسخ دادم، هدفمو انتخاب کردم، حالا دیگه فقط مسئله ای که میمونه رسیدم بهشه. ولی بعدش وقتی که جلوتر میرفتم میدیدم که این کم کم زیر سوال میره که آیا این دقیقا همون چیزی بوده که من میخوام، با خاطر اینکه شرایط تغییر کرد، شناخت من بیشتر شد و حتی علایق من تا حدی تغییر کرده. برای همین مجددا اونا رو زیر بازنگری قرار میدادم و میدیدم که من الان حتی الان که 22 سالمه، این 7 سالی که میتونم بگم به صورت جدی داشتم راجع به این مسئله فکر میکردم، حتی کمتر پیشرفتی در این که بتونم بگم جوابی برای این سوال داخل ذهنم دارم پیدا کردم، باید بگم چنین پیشرفتی نداشتم. هرچقدر میگذره شناخت من بیشتر میشه، شرایط تغییر میکنه و من همچنان این سوال داخل ذهنم دارم. این 7 سال من در هیچ زمانی نتونستم بگم که من برای این سوال یک پاسخ ابدی پیدا کردم و بنابراین ما دائما شرایطمون رو میسنجیم و مسئله ای که هست اینه که شرایط روحی ما هم تا حد زیادی از این سنجش ها حاصل میپذیره، تأثیر میپذیره، بازخواهی میکنم. و به این صورته ما یه روز خوشحالیم، با خودمون میگیم همه چی داره خوب پیش میره، یعنی اون چیزی که من زیاد تجربه میکنم و من دارم کاری رو انجام میدم که دوست دارم و در نهایت موفق میشم، مهم نیست که نشم، سعیمو میکنم که بشم و این حرفا که تقریبا همه به این چیزا فکر میکنن. و بعدش فرداش بیدار میشه با خودت میگی من این کارا دارم واسه چی میکنم و دوباره شروع میکنی اینها رو زیر نظر ببری، از زیر نظرت رد کنی تمام کارهایی که داری میکنی، هدفی که داری و انگیزت رو، تمام اساس و بنیانهای فکریت رو زیر سوال میبری. و به نظر میاد این مکانیسم جالبیه که ما انجامش میدیم و بهش نیاز داریم برای اینکه از تعصبات و کورکوران مسیر رفتنها جلوگیری کنیم در زندگی، به خاطر اینکه چیزی که ما بیشتر از همه نیاز نداریم، یعنی چیزی که قطعا ما بهتر انجامش ندیم، اینه که هیچ وقت چیز رو زیر سوال نبریم، حتی مسیرمون. ولی خب زمانی که مسیرمون رو زیر سوال میبریم دچار تا حدی از افسردگی و شاید افسردگی نمیشه اسمش رو گذاشت، میشه گفت ناراحت میشیم، مودمون افت میکنه و به نوعی توی خودمون میریم و حس میکنیم همه چی خراب شده و دوباره باید از اول تمام اون خونه سازی که تا الان داشتیم داخل سرمون انجام میدادیم رو از اول بسازیم. گاهن مثل بازی اسم بازی یادم رفته، همین جنگا چیه؟ جنگا؟ جنگا؟ همین که یک بلاک هایی رو از داخل یک سازه میکشیم بیرون تا زمانی که بریزه سازه و تا جایی پیش میره که سازه تعادلش رو حفظ کرده و یه بلاک کافیه تا تمام سازه بریزه. و همینطوره، گاهن یک فکر بروز میکنه، شما یک فیدبک میگیری، یک پیام دریافت میکنی یا یک نظر رو دریافت میکنی، یک ایمیل یا هرچی، و اون تمام بنیان ذهن تو رو متسلسل میکنه، به طوری که تو حتی تمام افکاری که تو الان داشتی رو زیر سوال میبری که آیا درست فکر میکردی؟ آیا اصلا شانس موفقیت توی مسیری که انتخاب کردی رو داری یا هرچی؟ و به نظر من این که ما چطوری با این افکار کلنجار میریم اهمیت زیادی داره که چطور در زندگیمون رفتار میکنیم. بخاطر این که یک سری کلمات هستن که تا حد زیادی به قشنگی نشون میدن که ما از چه مکانیزم های شناختی استفاده میکنیم برای اینکه در جهت اهدافمون تلاش کنیم. یکیش پازیتیو ایلوژنز هست یا توهمات مثبت. من یه زمانی بود که خیلی نسبت به صحبت های انگیزه بخش انتقاد داشتم و خیلی شکایت میکردم از اینکه ادهی چرندیات میبافند و اینکه بعضی ها بدون اینکه مثلا به جایی برسن برای خودشون توهم میزنن که قراره به جایی برسن یا دارن کاری میکنن، مثلا بدون اینکه کاری بکنن فکر میکنن که در آینده موفق میشن، در حالی که هیچ کاری نمیکنن، تنها کاری که کردن اینه که مثلا یه موزیک گوش کردن و فکر کردن شاه عالمن. و بعدش متوجه شدم این چیزهایی که این موزیک ها و این افکار تقویت میکنن چیزهایی هن که با بهش میگیم positive illusions یا توهمات مثبت. و مسئله جالب راجع به توهمات مثبت اینه که این توهمات بدی نیستن، یعنی یک نیاز فیزیولوژیک مغزی ما، یا به عبارتی میشه یک سازه منحصرا شناختی و به دست خود ما نیستن، بلکه یک تمایل ذاتی ان که در مغز ما وجود دارن، برای اینکه ما بتونیم روی اهدافمون پافشاری کنیم و بهشون برسیم. و به نظر میاد این منشأ تکاملی محکمی میتونه داشته باشه، یعنی اگر بخوایم از دیدگاه تکاملی بهش نگاه کنیم، به نظر میاد، حالا الان من حضور ذهن ندارم، ولی اگه بخوایم فاکتورهایی رو که میتونستن این تمایل ذاتی رو و تکاملش رو برای ما تعریف کنن، اگه بخوایم فاکتورها رو بررسی کنیم، به نظر من فاکتورهای کمی دستمون رو نمیگیره، یعنی اگه دستمون رو بچرخونیم واقعا چیزای زیادی در میاریم. برجسته ترینش اینه که خب فردی که تا حد زیادی فکر میکنه که موفق میشه در نهایت، احتمال بیشتری داره برای اینکه سرمایه گذاری کردنش در مسیرش پافشاری بیشتری بکنه و احتمال بیشتری داره که تا زمانی که تمام رقباش کنار میکشن اون ادامه بده، و بنابراین احتمال خیلی زیادی داره تا زمانی که ورق برمیگرده اون تو بازی بمونه، زمانی که خیلی‌ها کنار کشیدن اون همچنان ادامه بده و سپس این به فرد کمک میکنه که در واقع موفق بشه، حتی زمانی که تمام شرایط به نفع شکست اون فرد بوده. اما راجع به پازیتیو ایلوژنز به نظرم در آینده صحبت های زیادی خواهم کرد، بخاطر اینکه متنای زیادی در این زمینه نوشتم تا قبل از اینکه کتابم، یعنی بخشی از اونها رو وارد کتابم بکنم. و حالا که صحبت راجع به کتاب شد، فکر میکنم یکی از چیزایی که دوست دارم راجع به مجددا نوشتن بگم رو الان بهش اشاره میکنم، بخاطر اینکه من چند روز اخیر یک سری حرف راجع به نحوه پر کردن پادکستم شنیدم، راجع به اینکه من گاهن زمانی که دارم پادکست پر میکنم حتی از قبلش نه تنها چیزی ننوشتم، بلکه حتی افکارم رو آماده نکردم که بدونم میخوام راجع به چی حرف بزنم. یعنی ذات رو شروع میکنم و بعدش خودم رو به دست افکارم میدم که ببینم به کجا میرسه. و فکر میکنم این تا حد زیادی بهتر شفاف سازی بشه که اصلا من چرا دارم این کار رو انجام میدم. این برمیگرده به این که اصلا من چرا این پادکست رو شروع کردم و چرا فکر کردم اصلا ارزش داره که این پادکست رو ضبط کنم، براش وقت بذارم. حقیقت بخوام بگم، من این پادکست رو ضبط کردم برای خودم و اول اینطور شروعش کردم که میخواستم فقط بتونم افکار خودم رو تریس کنم، افکار خودم رو دنبال کنم، بخاطر اینکه متوجه شده بودم من یک سری سیکهای فکری رو، یک سری دوره‌های فکری رو در زمان‌های مداومی تجربه کردم پشت سر هم. یعنی من از یک دوره فکری گذر کردم و مجددا مثلا چند ماه بعد در اثر یک مشاهده یا هرچی مجددا تمام اون افکار رو در ذهنم مجددا دوباره زیر نظر گرفته بودم و تمام اون مسائلی که فکر میکردم حل شدن دوباره برگشته بودن و و و و با خودم فکر کردم اگر من بدونم به طور دقیق اون لحظه داشتم چطوری فکر میکردم و چطور با اون مسئله کلنجار میرفتم، این میتونه به من کمک کنه که این بار حداقل خیلی غنی‌تر به اون مسئله پاسخ بدم. و برای همین این میتونسته به من کمک کنه که یعنی من بدون یک انبوهی از افکارم رو در گذشته به صورت اوریان ذخیره کرده بوده باشم که بعدش هر لحظه‌ای که خواستم بهشون دسترسی داشته باشم تا بتونم بفهمم که من در اون لحظه دقیقا داشتم چطور فکر میکردم، چطوری اون مشکل رو حل کردم و آیا اینطوری که الان حل میکنم چه تفاوتی با اون موقع داشته و چه تفاوتهایی در نحوه فکر کردن من و سیر فکری من پیدا شده که شاید باعث شده من به اپروچ های مختلفی به نتایج مختلفی در پاسخ دهی به اون سوال برسم. و واسه همین اولین علتی که برای من این شروع کردن پادکست رو توجیه می‌کردیم بود که من برای خودم این پادکست رو شروع کنم و شروع کنم به این که افکارم رو به طور کاملا اوریان بیان کنم و اونها رو ذخیره کنم که بدونم من چطور فکر می‌کردم. و دومین علتی که به نظر من این کار برام اهمیت داشت این بود که من دقت کردم زمانی که داشتم می‌نوشتم همیشه اول یک پاراگرافی رو که تموم می‌کردم، معمولا پاراگراف ها وقت کمی هم نمی گرفتن، یعنی گاهی یک پاراگراف نیم ساعت وقت می گرفت تا برای اولین بار نوشته بشه و به طور علمی ریوایز بشه و مطمئن باشم که مثلا این پاراگرافی که فعلا میذارمش بمونه داخل فایلم. زمانی که داشتم می نوشتم به این دقت کردم که من زمانی که اولین متن رو می نویسم بعد از اینکه مثلا دو سه روز چهار روز بعد بهش رجوع میکنم و اون متن رو میخونم، دوست دارم کاملا تغییرش بدم. یعنی اولین چیزی که میاد داخل سرم اینه که میخوام کامل پاکش کنم و یکی دیگه بنویسم، هم از نظر اینکه گاهن خیلی از اونها به نظرم ضعیف میومد و همین که حس میکردم تکراریه. و این برای من سخت بود که بدونم آیا تکراریه به خاطر اینکه خودم قبلتر نوشتمش و الان تمام اون ایده برای من یک ایده تکراری شده، یا اینکه آیا زمانی که من داشتم می نوشتمش حواسم به این نبوده که اون متن رو از کجا به دست آورده بودم و مثلا من گرم نوشتن بودم و به این جنبش دقت نکرده بودم. و اولین مطلبی که من موقع ریوایز کردم و بازخوانی اون مطالبم بهش می رسیدم این بود که می خواستم اونا رو تغییر بدم و حس می کردم که تکراریان. دومیش این بود که حس می‌کردم اون چیزی که داخل فکر من بوده و من نوشتمش دقیقاً اون چیزی نیست که من دوست دارم خواننده از من بخونه. و بنابراین در واقع من اونها رو تغییر میدادم و در جهت نوشتن چیزی که فکر میکردم برای خواننده لذت بخشتر خوندنش، و بنابراین من اونها رو تغییر میدادم و بعد از یه مدت حس کردم که تقریبا متن من تا حد زیادی تأثیر پذیرفته از این نگرش دومیه که من در بازخوانی یه مطالبم پیش میگرفتم. این که من در واقع همه متنها رو طوری که فکر میکردم باید تغییر بدم تغییر دادم، و اون چیزهایی که فکر میکردم دوست دارم بگم رو نگفتم، و این برای من آزاردهنده بود از جهت اول، به خاطر اینکه میدونیم تا زمانی که مینویسی به نوعی دوست داری تخلیه بشی، و من گاهن نوشتن رو به عنوان یک راه گریزی برای افکارم در نظر میگرفتم، و در کنار کتاب هم فایلایی داشتم که مینوشتم فقط برای اینکه نوشته باشمشون. و بنابراین زمانی که تو حس میکنی متنت رو اون طوری که میخوای ننوشتی، حس میکنی همچنان حرفت توی دلت مونده و اون چیزی که میخواستی بگی رو نگفتی. و سخت بود که من به جسارت این به اون سطحی از جسارت برسم که جرأت بیان افکارم رو بدون نشخوار کردنشون داشته باشم. یعنی میدونی تو همیشه اینو در نظر میگیری که قراره یک خواننده ای تو رو قضاوت کنه، و نه تنها متنت رو بلکه اون طوری که فکر میکنی رو، قدرت ذهنت رو و داده هایی که برای استدلال کردن به کار میگیری رو و و و و و خب ما زمانی که میدونیم میخوایم مورد قضاوت قرار بگیریم دوست داریم خودمون رو بی‌نقص نشون بدیم، و زمانی که ما سعی میکنیم خودمون رو بی‌نقص نشون بدیم به عبارتی انقدر وقت میذاریم سر این بی‌نقص جلوه کردنمون که بعدش متوجه میشیم ما فقط داریم تمام نقصهامون رو میپوشونیم، و این هیچ سودی درش نیست که تو دائما تلاش کنی نقصهاتو بپوشونی. چون من متوجه شدم ما اکثریت همیشه داخل زندگیمون دو راه داریم، عده‌ای هستن که تمام تمرکزشون سر اینه که نقصهاشون رو بپوشونن، و عده‌ای تمرکزشون سر اینه که نقصهاشون رو برطرف کنن. این خیلی مسئله مهمیه به نظر من، و به اپروچ ما داخل زندگیمون خیلی ربط پیدا میکنه که ما مسائل رو چطور میبینیم و سپس چطور باهاشون کلنجار میریم. یعنی میشه گفت شارژ این ریکوردر من داره تموم میشه، ولی خیلی خیلی کوتاه میگم اینو، من گرفتم دستم که اگه بدونم اگه قد شد دیگه صحبت کردنم رو تموم کنم. نداشتم چی میگفتم؟ آره، زمانی که ما تمام تمرکزمون سر اینه که خودمون رو بی‌نقص نشون بدیم، میبینیم که تمام وقتمون داریم سعی میکنیم نقصهامون رو بپوشونیم و اونها رو برطرف نمیکنیم، و فقط داریم سعی میکنیم که بی‌نقص جلوه کنیم. ولی زمانی که ما جسارت اینو پیدا کنیم که نقصهامون رو نشون بدیم، اون موقع حتی انگیزه بیشتری به دست میاریم برای اینکه اونها رو برطرف کنیم. یعنی من زمانی که تصمیم گرفتم افکارم رو بدون اینکه بنویسم و سپس بازخوانیش کنم، نشخوارش کنم و راجبش مجددا فکر کنم، اونها رو بیان کنم، در همون لحظه‌ای که به ذهنم میرسن، من بعدش با خودم به این نتیجه رسیدم که من نیاز دارم به اینکه مطالب علمی بیشتری رو بلد باشم و در این حال سریعتر بتونم فکر کنم و استدلال کنم، و بنابراین بهتره که روی این مثلا مهارتم کار کنم و سعی کنم به جای اینکه خودم رو با پنهان کردن پشت متن‌های از پیش نوشته شده بی نقص جلوه بدم، نقص هامو نشون بدم و سعی کنم اونا رو برطرف کنم. این از طرفی به خیلی ها به نظر من کمک میکنه. ما با اینکه خودمون رو بی نقص نشون بدیم داریم به خیلی ها ظلم میکنیم، به خاطر اینکه من زمانی که میخواستم پادکست درست کردن رو شروع کنم به پادکست‌های گوش میکردم و با خودم میگفتم خدای من اینا معرکه‌ام. یعنی زمانی که داره پادکست درست میکنه، از نظر صداش، از نظر حرفایی که میزنه، مطالبی که انتخاب کرده، داره بهترین حرف رو در بهترین موقع میزنه، و چطور یه نفر انقدر خوب بداهه این کار رو انجام میده؟ و برای من سخت بود که باور کنم امکان داره مثلا من هم بتونم شبیه اون فرد این کار رو انجام بده. با خودم فکر میکردم که اون فرد حتما یک مهارت ذاتی داره، یا سالها مثلا بگیم در دور از دوران کودکیش در معرض تجربیات یا بگیم آموزش هایی بوده که بهش کمک کرده به اینجا برسه، و یا اینکه شاید خیلی از مسائل در این زمین ذاتیه و البته یکی از مسائل ذاتی بودن خیلی از مسائل واقعا یکی از اطلاعات و میشه گفت سوال های برجسته علوم روانشناختی و علوم نوروساینس، به خاطر اینکه میدونی حالا من چون دیگه میخوام تمومش کنم این رو خیلی کشش نمیدم، ولی فقط یه اشاره بهش میکنم که ما تا حدی دوست داریم بپذیریم که مسائل خیلی ذاتی نیستن، ولی از طرفی دوست داریم برتری هامون رو ذاتی جلوه بدیم. یعنی این یک تقابلیه که ما دائما در ذهنمون و در جامعهمون میبینیمش به طور گسترده، که افراد دوست دارن مهارتاشون رو جوری نشون بدن که انگار بدون زحمت دارن اون مهارت رو کسب کردن و ذاتن رو داشتن. مثلا من همه دوست دارم بگن بدون اینکه بخونن مثلا نمرات خوب میگیرن، و دوست دارن این رو به این صورت نشون بدن، در حالی که مثلا میبینی واقعا فرد تلاش زیادی کرده برای اینکه نمره خوب بگیره. و از طرفی ما دوست داریم باور کنیم که محیط تمرین کردن و اینها روی مهارت ما تاثیر داره. خب حقیقت اون چیزی که تا الان بهش دست یافته اینه که در واقع هر دو مسئله دخالت دارن در این زمینه. یعنی تا حد زیادی محیط تاثیر داره در رشد مهارت های ما، تمرینات ما روی مهارت های ذهنیمون، مهارت های در واقع میشه گفت اغلب مهارت های ما دخالت داره. مثلا همونطوری که فوتبال بازی کردن میتونیم بگیم فیزیک بدنی یک فرد بهش کمک میکنه که مثلا خوب فوتبال بازی کنه، از طرفی تمرین کردنش فوتبال بازی کردنش رو بهبود میده. و حتی زمانی که مسئله به هوش مرتبطه هم باز چنین قوانینی به وسط میان. یعنی خب بخشی از هوش ذاتیه و بخشش هم تاثیر میپذیره از اینکه فرد از مغزش به چه صورت استفاده میکنه. خیلی خوب، تقریبا این پادکست من اینجا تموم میکنم و خیلی از شما ممنونم که تا اینجا رو گوش کردید.